بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در این فراز بودیم که از حضرت حق تقاضا داشتیم چنان کند که مورد ستم واقع نشویم و ستم در هم نباشیم و گمراه نشویم و گرفتار فقر هم نباشیم. تا اینجا که تقاضا کردیم ولا اتقین و من اندک وجدی، خدایا آنچنان کن که طغیان نکنی، در حالی که تمام وجود ما در اختیار توست. این یکی از عمیق‌ترین فرازهای دعاست و عالی ترین شکل ارتباط انسان را با خدا برقرار میکنه. یه خانومی هست آلمانی، این زحمت میکشد عرفان اسلامی کار کرده و چندین کتاب مفصلم در رابطه با عرفان داره، به اصطلاح بانوی قلم آلمانم هست. ایشون میگه که من در بیمارستانی در آلمان یکی از آشناهام مریض بود، رفته بودم به اصطلاح پرستاری ایشونم میکردم. در مسیحیت رسمه که این راهبه ها یکی از کاراشون به عنوان عبادت اینه که مجانی میرن پرستاری میکنن، جز کاراشونه. بعد میگفت یه خانم راهبه‌ای که اونجا بود، اونم اومده بود پرستار یک مریض، دید من دارم یه چیزی مینویسم. گفت چه کار میکنی؟ گفتم دارم ترجمه میکنم. گفت چیا ترجمه میکنی؟ گفتم یه کتاب مال مسلمون هاست. بعد گفت موضوعش چیه؟ گفتم موضوعش دعاست. گفت همین که گفتم دعاست، موضوعش خیلی رفت تو هم اخماشا. گفت خب ما این همه تو مسیحیت دعا داریم، اگه دیگه تو مسیحیت هیچی نداشته باشیم این همه دعا داریم؟ تو حالا خب واسه یه چیز دیگه از مسلمان رو ترجمه کنی که ما چیز گیرمون بیاد؟ آدم محقق بودن. گفت من هیچی بهش نگفتم. بعد که تمام شد این دعا و کتاب شد، دعای وداع ماه رمضان را ترجمه میکردست به آلمانی. گفت من براش فرستادم. گفت بعد از یه مدت یه راهبه‌ای که خودش اهل دعا و دعا شناسه، گفت بعد از یه مدتی گفت اصلا من دیگه نمیتونم، همواره دلم میخواد که از طریق این دعا با خدا حرف بزنم، چون دیگه بهتر از این نحو مکالمه با خدا تصورم نمیتونم بکنم. واقعا ما یه کلمه میگویم زین العابدین، زین العابدین حسدیست. یعنی یه خانم بیقرز و بیمرز، وقتی میدهد این نوع مکالمه چه مکالمه ایست. همطور مونده بودم واقعا این فراز آخر، قسمت آخر این فراز رو چطوری با هم دیگه در میون بگذاریم. اولی یخته معناشو دقت کنیم. از حضرت حق میخواید که ولا اتقین نه، خدای طغیان نکنم. این طغیان یعنی چی که حضرت سجاد تقاضا میکنن طغیان نکنن؟ بعد هم میفرمان به جهت اینکه تمام وجودم نزد تو بس. من اول همین متن خود جزوهه را میخونم در صفحه 69 یک سطر آخر مونده و سطر آخر. زیرا تمام وجود و بودنم در نزد توست و به راحتی میتوانی این کجیهای ما را راست بگردانی. من آنچنانم که از حدود بندگی خارج میشویم. بخواییم باب این طغیان رو معنی کنیم که امام و یه انسان موحد و یه انسان الهی چرا تقاضا میکنه که از طغیان نجات پیدا کنه؟ مگر مثلا مثل طاغوتیا رفته از مقابله کرده از با دین؟ میگه من آنچنانم که از حدود بندگی خارج میشوم و مرزهای تعادل را پاره میکنم. اینجا حرف ماسا. و در نتیجه از آن نتایج بزرگی که میتوانم در زندگی خود به دست آورم محروم میشوم. از خودم مأیوسم که به خودی خود کاری بکنم، ولی از نفوذ قدرت تو که میتوانی مرا به تعادل برگردانی و از این کجیها راست کنی مأیوس نیستم. باز یه مثال بزنیم. شما میدونین که این اروپایی ها یکی از کاراشون این بود که میمدن با جلوه پزشک و کشیش و اینا تو جهان، تو کل جهان و کارهای خیری میکردن، مجانی میکردن، نسخه میدادن، دارو میدادن و زمینه میشدن برای استعمار. همیشه اینطور بود. یه خانم و آقایی هن اینا میرن یزد. خاطرات اینا را دارم میگم. وقت خودشون میگن، میگن از نظر دینی ما هرگز مسلمان ها را نمیتونیم عوض کنیم، چون ولی زرتشتی ها را میتونیم. یعنی اونا میگن چون یزد زرتشتی زیادی هم داره، میگن ما امیدمون هست که زرتشتی ها را مسیحی کنیم، ولی مطمئن باشید از نظر دینی شما هرگز نمیتونید مسلمان ها را مسیحی کنید. ولی خوب دقت کنید به این جمله، اینقدر این مسلمان ها تو این 200 ساله اخیر توسط حاکمانشون خورد شدن که هیچ چیزی را درست نمی سازند و هیچ چیزی را کامل نمی کنند. مثال هم می زنم، حتی اگه پنجره بسازند سرهم بندی می کنند. و شما اروپایی ها که در نظم و تعادل امورات زندگی دون موفق بودن، از این طریق می تونین تو اینا نفوذ کنین. یعنی بیاین از طریق نفس نظم عقل غربی تو اینا نفوذ کنید. چون تعبیرش نمیدین، چون این 200 ساله اینقدر اینا له شدن، دارم تعبیر اونو میگم، که اینا هیچ چیزی رو کامل نمیسازن. همین که سرهم بندی کردن وجدانشون کافی است براشون. حالا از اینجا نیم، ما اینجا داریم میگیم که خدا احد است. احد یعنی چه؟ یعنی خیلیه که یکی است. خدا مگه یکی نیست؟ از اون برم سمیع هست، بصیر هست، علیم هست، خیلیه، بی نهایت نور و اسما داره، ولی در مقامی است که همه اینا جا خودش است. خب خدا احد است یعنی چه؟ یعنی همه این کمالات رو داره، ولی هر کدوم جا خودشه. اینو میگن احد. احد نه یعنی بی چیز. میگن یکی از این بچه‌هایی که خیلی اول تولدش هیچی ندارن، اینا هم یگانگی دارن، اما یگانگی از سر هیچی. حضرت حق از جامعیت یگانه است. اون وقت مؤمنی که بخواد در مقام رجوع به حضرت حق قرار بگیره، اگه نتونه تعادلش را حفظ کنه، یعنی یگانگیش را در عین جمعیت، این هیچ وقت نمیتونه رجوع به حضرت حق داشته باشه. اینه که شما دقت کنید اینجا حضرت عرض میکنن که خدایا کمکم کن اونچنان نباشم که طغیان کنم. این چه طغیانیست؟ حضرت سجاد چی میترسن؟ از این میترسن که مثلا برن رهزن بشن؟ معلومه که این مسئله شون نیست. مسئله شون اینست که به اون تعادل نابی که همه چیز در جای خودش باشه، خشمش اونجا خودش باشه، محبتش اونجا خودش باشه، حرکتشون، سکونش، خوابشون، بیداریشون، این فکرشون با اون فکرشون، این خانم آقایی که رفتن یزد و بعد اینا به اصطلاح خاطراتش نوشتن، در واقع یه نهیبش به ما که واقعا اینجوری شما حتی دقت کردین ما ساده ترین مسئله مونه، درامون هم که اون جالبه، اینا میگه حتی دراشون که میسازن، درا پنجره ها، یکیش از بالا جفت نمیشه، یکیش از پایین جفت نمیشه. ببینید این روحیه یعنی چه؟ یعنی هیچ چیز جا خودش نیست. یعنی وقتی که میخوایم این درا بسازیم که جفت بشه با اون یکی، طوری نمیسازیم که جفت بشه. خیلی دقیق است این قسمت، حالا وقت نبود نمیخوام همش رو این بره، اما میخوام بگم که این تقاضای بزرگیست. حتی تو مطالعاتمون بعضی ما همچه شیخ میشیم که انگار که اصلا این دنیا نیست، بعضی ها اونچنان سیاسی میشیم که انگار خدا نیست. بفرمون زن قدرت تفکر وقتی به ما برمیگرده که هر چیزی را جا خودش پیدا کنیم. شما خودتون میگین دیگه، میگون طرف فکر نداره. فکر نداره یعنی چی؟ یعنی تمام جوانه با در نظر نمیگه. اینا میگن طغیان، اینا میگن عدم تعادل. با چی حل میشه؟ دو جور، یا با شیطان یا با خدا، با هر دوش. تعجب نکنید، یا رجوع به شیطان میکنید، بسیار شیطان دقیق است. خود قرآن میگه، میگه اون چنان دقیق است که هیچ چیزی را به این راحتی از ذهنش نمیره بیرون. الا عبادک منهم المخلصی. میگه خدایا من با یه برنامه دقیق لاغوینهم اجمعین، همشون رو میبرم به جهت طغیان در مقابل تو با یه نظم فوق‌العاده، که اصطلاحا میگم نظم شیطانی. شما غرب نظمش که بد نیست، روی کرده شیطانیست. شیطان نمیاد بگید آدم منظم شلخته بشی. شیطان میگه که خیلی خوب باش، اما در جهت ما. مثلا این اخلاق جنتلمنی که شنیده، این اخلاق جنتلمنی دقیقا همین اخلاقیست که از ما گرفتن. حتی خودشون هم میگن، یعنی میگن یه مسلمان باید چطور باشه؟ باید خوش برخورد باشه، نمیدونم این خصوصیات داشته، ولی با روی کرده کفر. یه محققی همین خانم آقا نوشتن که اگر در ایران وعده کردید و یک ساعت دیرتر سر وعده اومد، طبیعی بدونید، چون که جا خودش نمیدونید که مثلا باید حالا سر وقت بیاد. من نمیخوام بگم زبان دشمن را تایید کنیم، ما میخوام عرض کنم که دو چیزه که حقیقتا ما رو به انضباط میکشونه، یکی روی کرده شیطانی و اخلاق شیطانی که غرب برای حوائج خودش باید منظمترین شکل زندگی را داشته باشه و داره دم برای حوائج خودش. شیطان هم کمکشون میکنه. شیطان شما را کمک نمیکنه. شیطان اگه شما بخواید منظم باشید، صد تا مانع درست میکنه که منظم نشید. چرا؟ بلکه اگه منظم شدین با روحیه توحیدی که قرب الالله نصیبتون میشه، اما اونا کمکش میکنه. اون اگه یه ذره بخواد خطا کنه، یادش میاره او اینجا خطا کردی. دو شکل فقط میشه رجوع به حضرت حق داشت، رجوع به تعادل داشت، یکی با رجوع شیطان، یکی با رجوع حق. فرقش نیست که رجوع شیطانی عاقبت نداره. اینا با این همه نظم فوق‌العاده‌ای که داشتن، خودتون امروز میدونین که به بحران میفتن. خود قرآنم گفت حضرت حق چون ذاتش عین یگانگی است، اگر رجوع به حضرت حق بکنیم، اون یگانگی پایداری که سنخیت با حضرت حق بر آدم میاره رو به تاریخ خودمون برمیگردونیم و به جامعه اون برمیگردونیم. راهش همینه که حضرت سجاد اینجا گفتن، یعنی واقعا از حضرت حق بخوایم که نور وحدانیش رو به قلبمون تجلی بده، بعد میبینیم که عجیب هر چیزی جا خودش شد. حضرت امام یه بار یادتونه یا نه، خیلی عصبانی بودن از این جمله‌ای که تو حوزه های ما شایع شده بود که نظم ما در بی نظمی است. این جمله امامی بود، فرمودن این یک حرف شیطانی است. یعنی چه نظم ما در بی نظمی است؟ شلختگی های و تنبلی های خودمون رو اسمش رو بذاریم که نه ما نظم میخوایم، اما نظم الهی میخوایم، نظم شیطانی نمیخوایم. اسمش این نیست که او وقت بی نظمی میخوایم. شما خودتون دقت کردین، خود طلاب گاهی مثلا برای خود ما میگن گلمنده، مثلا بعضی هاشون تو یه قضیه خودشونو تقویت میکنن، خب وقتی یه طلبه میگه من طلبم، خب دیگه باید در تمام علوم اسلامی که مردم به عنوان طلبه از طرف انتظار دارن کامل باشه، کامل به معنای این که رجوع که بهش میکنن جوابگو باشه. خب حالا اگه جوابگو نشد، حقوق رعایت نکرد، این طغیان است. این همون طغیان است که ما را به شیطان نزدیک میکنه. یه نوع حالا پس اینا داشته باشین دیگه، این شماید خدا که یه کاری کنیم خدا واقعا دستمونه بگیره، ما به اون تعادل، دوباره تاکید منه، به اون تعادلی که سنخ وحدانیت حضرت حق بشیم باید برگردیم. خیلی هم حساس است، خیلی هم حساس است، چون دائم باید خودمون رو مدیریت کنیم. که مدیریت کنیم یعنی چه؟ جای هر چیزی معلوم بشه. دوباره دقت کنید، مشکل این نیست که به طرف میگیم که آقا این مثلا خالد حق عیال دن رعایت کن، یعنی سر به مادرم نزنم، مثلا دیوونه است بچه مسلمانی، دیوونه شما پیدا کردین من پیدا کردم. آخه احمق، میگم حق عیال ده نگهدار، میگه یعنی سر به مادرم نزنم، حالا علتش چی بوده؟ صبح که میخواد بره خونه میره یه سر به مامانش میزنه، از که میاد میره اختلاط به مامانش احوال پرسی اینا، دمش نصف شب میاد اتاق خودش بخوابید. خب بهش میگم که میگه خب حق پدر و مادرم باید رعایت کنه. خب میگم اینجوری رعایت کنم یعنی سر به مادرم نزنم؟ خودم با اینا چی کار کنید؟ یعنی شیطان یقه اینا هم صفر گرفته است یا شل گرفته است به نظر شما؟ اینقدر که شیطان مذهبی ها را میتونه سوار بشه، انگار بقیه را کارشون نداره. آخه تو حواست کجاست؟ میگن آقا جاشا معلوم کن، جاشا معلوم کن، حد و مشخص کن. خیلی کار سختی است، خود منم سختم. همین سوال بنده خودم وقتی میخوام صحبت کنم روی موضوع چه قواعد بمونم؟ همین مگه کار آسونیه؟ یه خود بیشتر بمونی ظلم به شماست، یه خود کمتر بمونی ظلم به شماست. خیلی کار پیچیده‌ایه. بر همین هم میگن واقعا با التماس با حضرت حق و یگانگی حضرت حق که جامع همه کمالات هست، هر کدومم در جای خودش، میشه آدم به حق اگه رجوع کند به خلق در تعادل قرار بگیره. که میخوام قسمت دوم این فرازا، یعنی همین قسمت رو که گفتم، یه زاویه خیلی عجیبی داره. شما میگین چی؟ میگین ولا اتقین و من اندک و من اندک وجدی، خدایا طغیان نکنم چون وجودم دست توه. خب وجودم دست تو یعنی چی؟ یعنی خدایا همه وجودم دست تو است، تو فرمان بده بر جان من، تو همه کاره ای. همینجا خوب دقت کنی، یا آدمی که دقت نمی کنه میگه خب خدا که همه کار است، ما هیچ کاره. خب بفهم یعنی خدا همه کار است یعنی چی؟ یعنی تو برس پدر خودت درار، خیالاتت بذار زیر پا، وهمیاتت بذار زیر پا، نفس اماره بذار زیر پا، حجابها رو زیر پا بذار تا حجابها بره عقب، ببینی خدا همه کار است. حضرت محمد صلوات الله علیه و آله چقدر زحمت کشید رو خودش تا فهمید خدا همه کار است. یکی این جبر است، این جبر است، یا اینا گفته است که بنده من تو باید رو خودت کار کنی، اختیار بهت دادیم، رو خودت کار کن، نگذ نفس اماره حجابت بشه، نفس نگذ غضب حاکم برت بشه. وقتی هی اینا را زیر پا گذاشتی، گذاشتی حجاب ها رفع عقب، حالا خدا به معنای حی قدیر سمیع بصیر میاد جلو. حالا اگه یه همچی خدای اومد تو زندگی، وقت میبینی خدا همه کار است. از کجا اینه به دست آوردی؟ از نصف شب بلند شدن ها، از اراده ها و انتخاب های قدسی. خیلی عجیبه. شما این روایت ها آیه قرآن است، البته اصلش رو بگم. شما در این که مسلمون ها ولا ترفعوا اصواتکم، جلوی پیامبر صدادون رو بلند نکن. بعد می فرماد اگه صداد رو بلند کردی تمام عباداتت رفته است. فح به تو حبت عمل اصطلاحا بهش میگن. چرا؟ ببینید مرز رساندن سخن به پیامبر با مرز بلند حرف زدن دو تاست. تو باید در محضر وجود مقدس پیامبر عرض حال کنی، صدادا برسونی. حالا دقت کردین، صدادا برسونی باید در قلب ارادت چی باشه؟ که در محضر حق رسا حرف بزنی، رسا. حالا اگه بلند حرف زدی، یعنی در محضر حق پیامبر جلوه حق است دیگه، داری خودت را مطرح میکنی. یعنی بلند حرف زدی یعنی بنده گفتم، میگه خلاصی حبت عمله. ببین یکی از حبت عمله میگه خلاص، یعنی اگه هر چه عبادت کرده به درد نمیخوره. چرا دیگه تو اومدی وسط؟ حالا ظرائف رو میخوام بگم، میگه لا ترفع و اصواته کن. وقت روایت اینجا کمک میکنه، میگه حتی اگه در حرم امام، حرم امام، امام یعنی پیامبر، اینا که کلهم نور واحدن، اگه در حرم امام به جا عرض حال بلند حرف زدی. دوباره دقت کنید، عرض حال یعنی اون چه در درونه در رسائل به طوری که برسد اظهار کنی. اما اگه بلند حرف زدن که حرام است، فقهای ما از کجا در آوردن اینا؟ از روایت و آیه. وقت جالبه چقدر آدمای دقیقی ان همین فقها. یه زمانی بحث بلنگو که تو مسجد شد مسئله دار شدن، که آیا این بلنگو تو مسجد صورت بلند کردن صداست یا صورت رساندن صدا. وقتی قانع شدن الان واقعا اینجور نیست، من نظرم مثلا اکثرا، مثلا دیدین که میان این بعضی هست قاری خونایی حرفا دیگه، اینا اکثرا همون کاری که میکنن که نباید بکنن، اینا داد میزنن، جیغ میزنن، اینا حریم مسجد، مسجد حریمش حریم همون در محضر حق بودن است. یعنی تو مسجد نمیشه داد زد، باید رسا حرف زد. حتی دقت کردین اذان، اذانم همینطور زاله، چه بلنگو چه بی بلنگو، باید داد نزد و باید رسا گفت. رسا یعنی اصلا حوزه اظهار سخن برای رسا با حوزه اظهار سخن برای داد دو تاست. دارم یه مثال ساده میزنم، حالا ببینید چقدر قشنگ میشه. شما اون قسمتی از حنجره دون که داره عرض حال میکنه یه قسمت خاصه با یه ارتعاش خاص، اون قسمت حنجره دون که میخواد داد بزنه دا حرفشو بزنه یه قسمت دیگه. اصلا بعضی ها دقت کردن اون قسمت حنجره‌ای که عرض حال میکنه ده خیلی به کار نمیبره. بنده خدا از اول دادی هم خود مشهوره میگن اصلا این دادی است. و بعد کاری که از دادی است با آدم ها باید با احترام حرف زد. عرض کردیم انسان مقدسه، مؤمن مقدسه، باید عرض حال باش کرد. داد که سرش بزنه گناه کردی، گناه کردی، شوخی نیست. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی را. این مفاتیح الحیات کاری خوبی بود که ایشون کردن که ما ببینیم بابا یه چیزای دیگه هم هست بیرون از مسائل فردی که اینا را هم حکم الهی ما برش داریم. ولی همین مثال، همین مثالی که زدم جمعش میکنیم انشاءالله بحثا که ما باید حواسمون باشه اینقدر برای رجوع الالله جاده باریک و حساس است که اگر تو مسجد اذان گفتن که بهترین عبادات است، در روایت داریم که باید وقت اذان گفتی تا اونجا که صداد میره هر ریگ و سنگ و شجر و مدری داد میکنه. خب همینجا میگه که داد زدی چی؟ نفرینت میکنه. عجب چی کار کنیم؟ یعنی بگه با صوت رسا بگو نه با داد بگو، چون داد بی حرمتی است به فضا. عرض کردم دقت کردین خودی الحمدلله آقایون رو اینا دقیقاً مردم نمیرن پا صحبت علمای ما بشینن گوش بدن تا اینا رو که وقتی بهشون میگه بفهمید که باید رسا بگی که سخن طغیان نباشه. طغیان که باشه ثواب نمیبری. مثال بود حالا دیگه وقت میگم بعد رسیدم این که نه در بلنگو هم همینطور. آدم با بلنگو هم خوبیش نیست که بتونید رسا بگید و اگه داد بزنید کار بدی کرد. میخواستم اینا بتونم جمع کنم. یه بحث داریم در عرفان به نام وحدت وجود. میخوام من این فرازه که و من اندک وجودی رو بگم. وحدت وجود یعنی این که آقا همه کار خداست. خب این همه کار خداست رو چقدر تلاش باید بکنی تا بهش برسی؟ امام سجاده که به این رسید است. کدوم من شما رسیدیم؟ چرا بی خودی با خودمون بازی کنیم؟ خیلی باید تلاش کنیم. اولین تلاش این که آقا میگن آبرو دا میخواییم ببریم. بینی دوتا چیز میگن. خواهش میکنم دقت کنید وقتمون رو جمع کنید. یه راه این است که وقتی به شما میگن آقا میخوایم آبرو ده ببریم، یه وقت نیست که چون میدونی همه کار خداست قوه واهمه که میاد وای حالا چی کار کنم، یه دست و پا کنم برم بگم غلط کردم بین خلق خودم رو سباک کنم. خب برای این که برسی به این که همه کار خدا چقدر باید خودت کنترل کنی تو این خبر که بهت میدن؟ پس کار میبره. درسته همه کار خداست، این چه ربطی به من و شما داره؟ من و شما باید رو خودمون کار کنیم تا مثل امام سجاد برسیم به این که بگویم آقا خدایا همه وجودم در اختیار توست. خب باید التماس کنیم به خدا، باید که توکلمون رو هی زیاد کنیم. هی شیطان میاد میگه که نه آقا این کار رو کردن، این مشکل داری، فردا چی کار میکنی؟ ای بگوی که نه کنترل کنی خودت رو، من خودم رو کنترل کنم در مقابل وسوسه های شیطان تا برسم به اینجا. بله وقتی رسیدی به اینجا دیگه به مقصد رسیدی. وحدت وجودی که در عرفان میگن به عنوان یک عقیده حق. یکی بگه خب این جبر است، پس حالا که همه کار خداست ما چی کاره؟ همه کار خداست، شما هم هیچ کاره. تلاش کن 60 سال عمرت صرف کن بفهم که شما هیچ کاری. امام از کجا فهمید آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه؟ از نصف شباش. پس این فراز خیلی فراز فوق‌العاده است که آدم برسه به این که خدایا کمکم کن که طغیان نکنم. طغیان انشاءالله معنی شد در یه تعادل یگانگی شخصیت برای همسنخ شدن به یگانگی حق. چطوری با این روی کرد که و من اندک وجودی وجود و وجودم در اختیار توست و نزد توست. و حالا شعر مولوی تو این فضا خوب است، یه بار دیگه هم اینا خوندم، نگاه کنین. میگه خدایا شاخ را بر تیشه دستی هست نی. شاخ میتونه جقش تیشه رو بگیره؟ شاخی که میخواد تیشه. هیچ شاخ از دست تیشه رست نی. حالا اینجا نوشه جست. حالا بعد میگه چی؟ حق آن قدرت که آن تیشه تو راست. به حق آن خدای تو قدرت همه هستی. حق آن قدرت که آن تیشه تو راست، از کرم کن این کجیها را تو راست. خدایا به حقیقت خودت ما را در فضای تعادل کامل رجوع به خودت وارد بگردان. و صلی الله علی محمد.